کردیم.
بله خیلی ممنونم از شما، از حضور ارزشمندتون جناب آقای امید محمدی از وکلای پایی که دادگستری امروز میهمان ما بودن و کارشناس محترمی که پاسخگوی سوالات شما. سپاسگزارم از همراهیتون، این هفته هم کنارتون بودیم. امیدوارم که فروردین که داره تموم میشه اردیبهشت زیبایی در انتظار هممون باشه. در پناه خدا باشید. خدا حافظ.
فرصتی طلایی، دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانی www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
مامان، بابا، کجایید شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سرای ایرانی کولر بخریم.
کولر؟ این وقت سال؟ اونم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون کیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه. فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
اگه شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدال نیست.
وقتتون خوش دوستان عزیز شنونده. سپاس از همراهی شما با برنامه‌های رادیو اقتصاد. دوستان عزیز، ما همچنان با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم و در این لحظه از بانوان عزیز کشورم دعوت میکنم همراه باشند با برنامه مخصوص خودشون. ایران بانون را تقدیمتون میکنیم.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی شون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
شعار اصلی ما اینه: آموزش برای مهارت و مهارت برای اشتغال. یک جا باید خدافظی کنیم با آموزش هایی که ارزشی نداره و یک جا باید خودمون رو باور کنیم که علم ایرانی و دانش ایرانی اون نوآوری خودش رو داره و باید اون رو نهادینه کنیم.
بانو فائزه کاشانیان، دانش آموخته دکترای نانو بیوتکنولوژی، عضو انجمن فیزیک کشور، آزمایشگاه دار معتمد و استاندارد محیط زیست در قم، عضو انجمن ملی زنان کارآفرین.
من متولد قم هستم، مادرم خانه دارن، پدرم شغل آزاد داشتن، در یک بخشی از علایقشون کشاورز بودن، تا حدی کشاورز نمونه استان میشدن، در بخشی از حوزه کارشون هم معمار ساختمانی بودن که در دو حوزه در ظاهر متفاوت اما دو حوزه‌ای که من چیزی که بسیار زیاد شاخصه ذهنیم هست مدیریت زیادی رو میطلبه و سخت کوشی و تلاش شبانه روزی. و من از همون ابتدای کودکی شاید مثلا 5-6 سالم بود بیشترین چیزی که برام جلب توجه میکرد تلاش خیلی زیاد پدرم و اینکه خیلی علاقه بهشون داشتم و سعی میکردم بهشون تصدیق کنم و ایشون رو الگوی خودم قرار بدم. شاید خیلی جالب باشه براتون، همیشه کلمه خستگی رو کلمه خیلی زشتی میدونستم، الان هم یه موقع اصلافیان خورده میگن یعنی چی شما استخدام میگه خسته؟ خب خسته دیگه، چشاب قرمزه. میگم نه خسته نیستم، بدنم انرژیش کم شده و اینکه فکر میکنم روحه که باید انرژی داشته باشه. اصلا وقتی نداشتم که به بتالت بخوام بگذرونم، کمتر تایمی رو خاطرم هست که مثلا نشسته باشم یه کار تفریحی بی ارزش رو، حالا نه تفریح جز زندگی آدمی، اگه تفریح داشتم حتما با برنامه ریزی. یادم نمیاد که نشسته باشم مثلا بازی یه کاری که هدف من نبوده و جز برنامه ریزی من نبوده انجام بدم. سعی میکردم برنامه هام رو جوری ببندم همون 10 سالی که حتی کوچیکتر از اون که برای تایمم ارزش قائل بودم و سعی میکردم برنامه هام یه جوری ببندم که اون برنامه رشدی به من بده. حالا شاید بعضی از شما فکر کنید یه شعاره، اما در واقعیت همین بوده. و اگه که بشینیم رخصت‌های زندگی رو بررسی کنیم متوجه میشیم اگر که غیر از این باشه نمیشه یک حرکت شتابدار انجام داد. یادم نمیره 5 ابتدایی بودم، معلمم سر کلاس حالش بد شد، از کلاس رفت بیرون. من به صورت اتومات از سر جام بلند شدم، رفتم جای معلم نشستم. خانم تهرانی عزیز بودن، ایشون از کلاس رفتن بیرون، من کلاس رو اداره کردم، حتی امضای بچه‌ها رو گفتم، تصدیق کردم، معلم برگشتن سر کلاس بدون اینکه کوچیک‌ترین صدمه‌ای به روند اجرای کلاس وارد بشه. و خب این برام حائز اهمیت بود که خودم رو بزرگ می‌دیدم و فکر می‌کردم ساعتم، تایمم و کاری که من باید انجام بدم یا کاری که باید از من بخواهند باید اون شخصیت بزرگ من تو اون لحاظ داشته. و این رو از دست از پدرم گرفتم و زحماتی که می‌کشیدن و اینکه الان خب هنوزم که هنوزه ایشون در همین دو حوزه به شدت مشغولن با توجه که حدود 60 سالشونه و همچنان بزرگترین الگوی من هستن.
شور جوانی و توان بالای یادگیری برای خانم کاشانیان سرمایه‌ای بالقوه بود که با پشتکار و انگیزه ایشون برای رسیدن به اهدافشون به فعل تبدیل شد.
وقتی کنکور شرکت کردم و در واقع باید انتخاب رشته می‌کردم، متوجه شدم که پدرم خیلی تمایل نداره من در از شهرمون دور بشم. خب رضایتشون خیلی برام مهم بود. از طرف دیگه اون موقع در استان قم یه رشته کامپیوتر بود و یک رشته فیزیک که من فقط این دوتا گزینه رو داشتم برای انتخاب کردن. اون موقع به اتفاق با پدرم شدید از مشاوره ها رفتیم، صحبت میکردیم، پدرم میگفتش که نمیخوام شما دوچار صدمه بشید، خب فیزیک سنگینه، رشته کامپیوتر سنگینه. واقعیتشو بگم هنوز از دانشگاهی رو درک نکرده بودم، اما در خودم میدیدم که میتونم دو تا رشته رو همزمان بخونم. از یه علاقه مندی دیگه هم داشتم، یه سری درس حوزوی بود دلم میخواست بخونم. شاید خب جالب باشه براتون که هر سه رو با هم شروع کردم
و
سه تا رشته با هم دیگه
و دروس
حوزوی به صورت مجازی. و خب شروع کردم، در هر سه تا جلو بودم، یعنی بیشترین واحدها و نمرات خوبی رو هم کسب می‌کردم. خب می‌دونید فکر آزادی داشتم، فکر آزاد و یک انرژی و انگیزه فوق‌العاده زیاد. مثلا یکی از دانشگاه‌ها حساب دیفرانسیل امتحان داشتم، دانشگاه دیگه مثلا شیمی کاربردی امتحان داشتم و خب شیمی عمومی یا حالا دسته دیگه. پدر مقابل دروی دانشگاه می‌ایستادن، امتحان تموم شد، من رو برسونن به دانشگاه دیگه، نیم ساعت از وقت امتحان اون گذشته بود. حالا خوندنش سر جای خودش، برنامه سر جای خودش، کلاسایی که با هم توامان میشد سر جای خودش شده بود، استاد رو اصلا نبینم، اما عشق بود، علاقه بود، انگیزه بود. این باعث میشد که از هر دو گروه دانشجویا گاهن جلوتر میافتادم. البته این اتفاق تا حدود 2 سال افتاد، من وارد زندگی مشترک شدم. خب وارد زندگی مشترک شدم به قول پدرم، میگفتم که پدر نمیرسم مثلا، ایشون میگفتن که بابا ازدواج خودت 48 واحده. بعد میگفتن اگه هر دو تا دانش هر کدوم 24 واحد بهت بدن که الان تا 20 بیشتر نمیگیری نمیتونی بگیری اونجا خود از 48 واحد در نظر بگی داری 48 واحد هم پاس میکنی. بعد از ازدواجم خب اولویت خیلی برام زندگیم بود و اون مسیری که میخوام برای زندگی تنظیم کنم و بهتر کلمه تدوین رو به کار ببرم در اون تصویر زیبایی که دادم خود از زندگی آیندهش رقم بخوره، تدوین اون محتوا و اون تصویر بسیار بسیار مهمه. من سعی میکردم که از زندگی مشترک چیزی کم نمونه، اما در کنارش خوب علاقه داشتم به کار علمی و درسم رو ادامه دادم، تعداد واحدها رو کمتر کردم. این باعث شد که یکی از رشته ها رو در فاصله حدود یک سال و نیم دیرتر مدرک کارشناسیش رو بگیرم. خیلی زیاد به تدریس علاقه داشتم، خیلی زیاد. وقتی دیدم واحدها رو کم سبک‌تر کردم وارد زندگی مشترک شدم، شروع کردم به تدریس کردن. یه مقدار
کجا؟
مدرسه دبیرستان میرفتم صحبت میکردم، گفتم میخوام فیزیکتون رو درس بدم، کامپیوترتون رو درس بدم. بعد دانش آموزا خب فاصله سنی من باهاشون کم میشد، مثلا من 21 سالم بود، بچه‌ها مثلا بچه‌های سال آخر 17 سالشون بود. بله من همیشه میگفتن شما چند سالتونه؟ یادمه که اونجا میگفتم سنم بیشتر میگفتم، مثلا بچه بودم 24 سال. اینم یکی از خاطرات شیرینه برای خودم.
پس یه درآمدی تو همون دوران دانشجویی و همسرداری و خانه‌داری داشتید؟
بله، خیلی مهم بود که درآمد داشته باشم و اینکه نگم به من مثلا پول تو جیبی بدید، این خیلی برام مهم بود.
برای خانم کاشانیان شاید برنامه ریزی منسجم و تلاش مستمر برای رسیدن به آنچه که در سر داشتن ارزشمندترین ویژگی شخصیتی بود.
من در زندگی مشترک بعد چند ماهی کارشناسی ارشدم رو شروع کردم و بعد اینکه خب صفای زندگی به تولد فرزندان اون زندگی تصمیم گرفتیم که صاحب فرزند بشیم، اولین فرزندمون رو هم انتهای همون دوره کارشناسی ارشد از خدا خواستیم و به لطف خدا خدای گلی بهمون داد، یه فاطمه خانم. من اون موقع شروع کردم به نوشتن یک کتاب. برام مهم بود که یک مادرم و مهم بود که باید به درد بخورم. هیچ کدوم رو مانع دیگری نمیدونستم
و هیچ کدوم رو فدای دیگری هم نمی‌کردم.
یعنی من فکر می‌کنم یه موقع منت ما سر زندگی می‌ذاریم، ما خیلی وقت داریم در شبانه روز، ما یه موقع بعد از اون بخشای زائد زندگی حذف کنیم. من در همون دوره که فاطمه جان کوچیک بود، نوزاد بود، شروع کردم یه کتاب رو تحت عنوان کوانتوم زیستی با دانشگاه تهران شروع کردم با عزیز محترم. این برای وقتی بود که فاطمه خانم دوره بسیار کوچکی شروع می‌کردن. وقتی بزرگتر شدن من شروع کردم به تحصیلات دکترا و در اواسط دکترا خدا زهرا خانم رو به ما داد، شروع کردم به تحقیقات جامعه که برای پروژه بعد انجام می‌دادم. در واقع بحث پایه و علمی پروژه دکترا رو در کلیت زهرا خانم بستم و بعد از اون با 4 تا مقاله ایسای دکترا رو دفاع کردم و بعد از اون فرصت سالسی رو به همراه همسرم و 2 فرزندم رفتیم وین و بعد از بازگشت از وین موفق شدم با نتایج علمی خیلی خوبی که حاصل تلاش بیشتر در ایران و بخشی هم همکاری که شده بود در وین تونستم استخراج کنم و اینکه پایان‌نامه دکترا رو دفاع کردم. بعد از دفاع، یعنی داشت دکترا دفاع میشد، من به فکر این افتادم که خب حالا چی، باید نتیجه زحماتتون رو یه جایی به منصه ظهور برسونید و این شد که با همسرم خیلی همفکری کردم. با توجه به اینکه در رشته نانوبیوتکنولوژی درس خونده بودم، نانوبیوتکنولوژی یک آینده رو به رشد و در واقع من بهتر بگم انفجاری داره در توسعه و تغییراتی که در زندگی بشر ایجاد میکنه، شروع کردم به مذاکرات اولیه و شاکله بندی اولیه برای تأسیس یک شرکت رو همون موقع آغاز کردم و بعد حالا در مرکز رشد دانشگاه قم و دانشگاه علوم پزشکی با 2 شرکت متفاوتی که تأسیس کردیم به اتفاق همسرم همزمان با هر دو رو ورود پیدا کردیم. بعد از مدتی که در پارک مستقر بودیم مکان رو مستقر کردیم و به لطف خدا الان در حوزه خدمات آزمایشگاهی، آموزش‌های نوین در حوزه نانو، تولیدات محصولات خارجی بهداشتی بر پایه نانو و پژوهش و فناوری در این حوزه به ارائه خدمات مشغول هستیم. من اولی که شرکت رو شروع کردم هیچی نداشتیم، یعنی حتی هزینه خرید چیزی که داشته باشم و بتونم تو شرکت سرمایه گذاری کنم به شخصه و حتی هزینه خرید یه میز. اما من قائلم و معتقدم وقتی ما با جون و دل با تمام وجود و انرژی تصمیم میگیریم به کاری وارد بشیم، قبل از ما خدا وارد شده و خدا زمینه هاش رو فراهم میکنه. در این راستا مسیرهای بسیار خوبی تسهیل شد و مقابل پای ما قرار گرفت. خب استقرار در کارکرد فناوری اتفاق بسیار خوبی بود و در واقع تجهیزات و دستگاه ها و امکاناتی که در مرحله اول در اختیار آدم قرار میدن و بعد وام هایی که در اختیار قرار میدن و بعد از این مدتی من و همسرم تصمیم گرفتیم به اتفاق تو این حوزه حضور داشته باشیم و ایشون هم تصمیم گرفتن کامل منفک بشن از کار دیگه‌شون و در کنار من باشن. خب ما حتی منزل مسکونیمون رو به فروش رسوندیم و هزینه رو ریختیم داخل کارمون. پدرم یه مقدار کمک کردن در اختیار قرار دادن مکانی بود که بعد ما خواستیم کار رو گسترش بدیم، در اختیارمون قرار گرفت مکان. اما اینها من بازم فکر میکنم همه موارد اگر نبود اون انگیزه، اون انرژی و اون مدیریت توانمندی ها اگر لحاظ بشه، هیچ چیزی جلودار یک انسان نمیتونه باشه و همه پهنه زمین پهنه و عرصه پرواز یک انسانی هست که هدف بلندی داره.
به ثمر رسیدن هدف بلند خانم کاشانیان و همسرشون بعد از سالها تلاش، حالا این روزها دلیل ایجاد اشتغال برای جوانان متخصصه.
ما در خانه نانو در حدود 10 نفر تقریبا اعضای مستقیمی هستن که با هم دارن همکاری میکنن و خب سعی کردیم بچه رو در اشتغال قانون کار و با حقوق و مزایایی که وجود داره در نظر بگیریم که یه آینده برای بچه‌ها باشه. دوستانی که هستن از رشته‌های نانو، رشته زیست، رشته شیمی، رشته فیزیک، رشته حسابداری، حقوق، در مواردی که من معتقدم باید کنار هم جمع بشن و هم افزایی اونها بتونه یک نتیجه فناوریانه رو در سر داشته باشه. این بچهای ما از مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و فوق دکترا دور هم جمعن. البته این 10 نفر مستقیم، در حدود 20 نفر هم غیر مستقیم با ما در ارتباط هستن. تعداد دانشجو هستن که در مرکز ما در حال گذروندن پروژه هاشونن، پروژهای طالب ارشد و دکترا، و دوستانی هستن که در قالب مشاور به انهای مختلف توفیق داریم در خدمتشون باشیم. اما اینکه هدف و انگیزه ما چی هست برای این عرصه‌ای که در اون مشغول کار هستیم، ببینید ما وقتی در ایران در حوزه نانو چهارم یا پنجم دنیا هستیم و در حوزه فناوری هم بسیار رشد کردیم، قطعاً در این حوزه، در حوزه آموزشش باید حرف برای گفتن داشته باشیم، باید تولید محتوا داشته باشیم. من خیلی امیدوار هستم به همت عزیزان، به همت دوستانی که افتخار میکنم همکارانم هستن، بتونیم در حوزه نانو محتویاتی رو تولید کنیم که دستبندی شده محتویاتی باشه که به دست این بچه های مرزبوممون و عزیزانمون که در این حوزه کار میکنن در سراسر دنیا یک اطلاعات دستبندی شده دقیقی رو به کسایی که میخوان گام بعدی این حوزه رو طی کنن عرضه کنیم، به زبون ساده، بسیار قابل حصول و قابل فهم و بسیار در دسته.
مدیریت، مدیریت و مدیریت، سه ضلع مثلث موفقیت خانم کاشانیان در این سالها بوده.
من اعتقادم اینه که یک خانوم اگر فقط یک مادر هم باشه، اگر در نقش آفرینی خودش فضا و عرصه همون چهار دیواری خانه باشه، محدود نیست. یک مادر یک شخصیت بسیار بزرگه و هیچ چیزی نمیتونه اون رو منع کنه از پیشرفت مگر اینکه عدم داشتن مدیریت و تدبیر خودش باشه. فکر میکنم یک خانوم باید خودش رو، جایگاهش رو و قدر و منزلتش رو خوب بفهمه، تواناییش رو بشناسه و با انرژی به اون سمت بره و البته خودش رو اول و بعد خانواده و اطرافیانش رو در راستای علاقه خودش مدیریت کنه. اون هست که میشه سکوی پرشه یک خانم. و یک موقعی ما خانم ها فکر میکنیم اگه بار تمام اعضای خونه رو به دوش بکشیم ما مامانای خیلی دلسوزی هستیم، در حالی که میشه مادر بود، میشه صاحب چند فرزند بود. من افتخار دارم که 3 فرزند دارم، صاحب چند فرزند بود ولی نقش‌های اجتماعی رو هم ایفا کرد، یا حتی در چهار دیواری مبارک و میمون منزل نقش‌های بزرگی رو خلق کرد و اتفاقات بزرگی رو رقم زد.
خانم درود بر شما که در تمام این سال‌ها تلاش کردید که در عین مادر بودن، همسر بودن، دختر بودن فعال باشید در اقتصاد کشور و کمک کنید به بالندگی جوانان این سرزمین در حوزه‌ای که جای کار بسیار درش هست، با این پتانسیلی که شما ازش حرف زنید، حوزه فناوری های نانو. خدا بهتون تن سالم بده و امید روز افسون برای اینکه بتونید کارتون رو توسعه بدید. سرکار خانم کاشانیان عزیز،
تن من باشید، افتخار دارم که خدمتگزار مردم عزیز و با صفای ایرانی باشید.
زنده باشید و من افتخار کردم که میزبان شما در ایران بانو بودم عزیزم.
خواهش میکنم، تن من باشید.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
خدا قوت میگم به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند و آرزوی سلامتی دارم برای تک تک شما خوبان. انشالله هر جا که هستید برقرار باشید، اوضاع بر وفق مرادتون باشه. سپاسگزارم از این که همراه ما هستید، شنونده برنامه های رادیو اقتصاد. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم شما هموطنان گرامی شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ادامه برنامه ها در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم هستیم و دعوت میکنیم که همچنان تا ساعت 14 با بخش اول برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیزم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:04 خواهد بود. در این لحظات عزیز و نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. با برنامه مسجد بازار به استقبال اذان ظهر به افق تهران می رویم و از همه شما سروران گرامی التماس دعا داریم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذار خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است،
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
دریاست مجلس او، دریاب وقت و دریاب، هان ای زیان رسیده، وقت تجارت آمد. به نام نامی رزاق، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام. ساعتم خواب رفته، عقربه هاش حرکت نمی کنن. حتما باتریش تموم شده. رنگ و رخسار آسمون که میگه تا اذان ظهر چیزی نمونده و کم کم باید خودم رو برسونم مسجد. امروز عبای قهوه‌ای رنگ آقا جون خدا بیامرز رو پوشیدم تا به یادش دو رکعتی نماز بخونم و صفا کنم. یاد اون روزایی میفتم که دستمون رو میگرفت از جلوی حجرش تا مسجد، ما رو از کوچه پس کوچه ها، از زیر گذر لوتی ساله تا دواخونه مرحوم طیب کرمانی پیاده می برد و از اونجا گریبان یخ در بهشت با بوی خوش آب لیموی تازه به همون می داد که جیگرمون خنک می شد و سر نماز حواسمون جمع. این کار هر روزمون بود و به محض رسیدن به صف نمازگزاری مسجد دهنمون باز می موند از شکوه و جلوه مسجد. از اون روز تا امروز خیلی چیزا عوض شده، اما صفای سجاده ها و قنوت های نماز جماعت اینجا هنوز همون عطر بچگی ها رو داره و بهترین جا برای تازه شدن همینجاست، اینجا تو مسجد بازار. با هر از اون دل بیتاب پریدن میشه، با هر از اون به آدمای بیبال و پر فرصت پریدن عطا میشه و صعود به بلندای بندگی سهل و آسان تر میشه. نزدیک ظهر که میشه خورشید مهربون تر میتونه، گرمای تابش خورشید نشونه است، تلنگریه برای این نکته که وقت راز و نیاز نماز اول وقت نزدیکه. حی علی السلام. تو هم از بنده های مخلص خدا باش با برپا داشتن نماز اول وقت، چرا که امام باقر علیه السلام فرمودند اولین چیزی که بنده در قیامت از آن سؤال می شود نماز است، پس اگر قبول شود اعمال دیگرش نیز قبول شود.
مسجد بازار، مسجد بازار.
شروع هر کاری به نام خداست و هیچ مجلسی بدون تلاوت قرآن شروع نمیشه. آیات کتاب الله به اطلاع و ارزش مکانی که در اون تنین انداز میشه اضافه میشه و درجه ای از صبر و آرامش به آدمش میبخشه. دو زانو در برابر قرآن مینشینیم که وقت وقت سیراب شدن جان از صدای قرائت قرآنه. سوره مبارکه تحریم آیات 8 تا آخر. قاری استاد شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین
المنافقين واغلظ عليهم.
واغلظ عليه.